که پدرش در مسند امامت بود از امامت و امام زمان خودش اطاعت میکرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی، حضور شما سلام عرض می کنم، شب بخیر دعوت می کنم. با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. رئیس جمهور ترکیه در مجلس این کشور گفت از عربستان می خواهیم محاکمه 18 سعودی عامل قتل خاشقچی، روزنامه نگار منتقد سعودی را به ترکیه بسپارد. رجب طیب اردوغان در سخنانی در مجلس این کشور به پادشاه عربستان هشدار داد ترکیه به تحقیقات خود برای بیان جزئیات و همه ابعاد جنایت ادامه خواهد داد و از هیچ اقدامی در این باره فروگذار نخواهد کرد. رئیس جمهور ترکیه روایت سعودی ها از قتل خاشقچی را قانع کننده ندانست و از همکاری نکردن سعودی ها برای شناسایی محل جسد خاشقچی انتقاد کرد. رجب طیب اردوغان گفت وجدان بشریت زمانی آسوده خاطر خواهد شد که دستور دهنده و مجری قصر خاشقچی محاکمه شوند. بی افزود
که ما بخوایم چند مسئول کشور و امنیت عربستان رو متهم بکنیم این نتیجه جواب نخواهد بود و من توصیه میکنم که مسئولان باید به دنبال پاسخ دقیق باشند و با متهم کردن چند نفر در عربستان این موضوع رو سرپوش نذارند. شخصا از خادم حرمین شریفین از صمیمیتش با ترکیه شبه ناکم و به صداقتش اطمینان ندارم، چرا که در معنای واقعی این وابستگی به ولیعهد قابل سواله، چرا که این یک جنایت سیاسیه و اونها باید بپذیرن که خیلی از کشورها به دنبال پاسخ برای این موضوع هستند.
قتل خاشقچی، روزنامه نگار منتقد سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول، بیش از هر زمان دیگری تروریسم دولتی سعودی ها را به نمایش گذاشته است.
قتل آقای خاشقچی حالا دردسرهای جدیدی برای عربستان ساخته. در سازمان ملل آن همه هزینه برای عضویت در شورای حقوق بشر از سوی سعودی ها و همچنین زینفوس شدن در کمیته های مشورتی که به انتخاب گزارشگران حقوق بشری برای برخی کشورها می پردازند همه زیر سوال رفته. لوئیس شابونو رئیس دیدبان سازمان ملل:
بسیار نگران کننده است. مخدوش شدن شورای حقوق بشر سازمان ملل وقتی برخی اعضای آن چنین مضحک انتخاب شدند.
ایران از مدت تا پیش به این سهم وسیع عربستان سعودی در کمیته حقوق بشر سازمان ملل انتقاد داشت. آنچه در یمن می‌گذرد و آنچه در حکومت طایفه‌ای آنهاست این سوال جدی را مطرح می‌کند که چطور می‌تواند چنین کشوری ساز بزند و دیگران برقصند.
جوک ناجور است. مثل این است که کسی با فرشته مرگ درباره فضیلت‌های زندگی مشورت کند.
انتقادها از حضور عربستان در شورای حقوق بشر افزایش یافته، اما فعلا چندان جدی نیست. خروج عربستان سعودی از کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیازمند حمایت جدی امریکا و اروپاست، آن هم تا پیش از اینکه آبها از آسیاب بیفتد. کامران نجف‌زاد، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
سازمان ملل متحد هشدار داد 14 میلیون نفر از شهروندان یمنی با قحطی روبرو هستند. معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه در یادداشتی تاکید کرد اگر شرایط کنونی حاکم بر یمن همین گونه ادامه یابد، ظرف چند ماه آینده 14 میلیون نفر از مردم این کشور در وضع پیش از قحطی قرار خواهند گرفت. این مقام بین المللی در یادداشت خود تصریح کرد اوضاع انسانی در یمن از همه کشورهای جهان بدتر است و 75% از مردم این کشور به کمک‌ها یا حمایت‌های بشردوستانه نیاز دارند. نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در ساحل غربی مواضع متجاوزان سعودی را به طور کامل به کنترل خود درآوردند. نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی طی یک عملیات تهاجمی گسترده که از چند محور به مواضع دشمن در جنوب منطقه کیلومتر 16 در ساحل غربی انجام دادند، توانستند مواضع متجاوزان و مزدوران سعودی را به طور کامل به کنترل خود درآورند و دشمن را از آن بیرون برانند. سرتیب یحیی سریع سخنگوی رسمی نیروهای یمنی گفت در این عملیات شمار زیادی از نیروهای دشمن کشته یا زخمی شدند و بیش از 14 دستگاه خودرو و 9 نفر بر منهدم و مقادیر زیادی سلاح نیمه سنگین و مهمات به غنیمت گرفته شد. هزاران فلسطینی امروز در ادامه مقابله مستمرشان با اشغالگران صهیونیست در منطقه زکیم راهپیمایی کردند. فلسطینیان در این راهپیمایی که همزمان با حضور یک هیئت امنیتی مصری در غزه برای متوقف کردن راهپیمایی‌های بازگشت برگزار شد، تأکید کردند تا زمانی که نوار غزه به علت محاصره شدید در شرایط بسیار دشوار اقتصادی به سر می‌برد، راهپیمایی بازگشت بی‌وقفه ادامه می‌یابد.
خرج الالاف من الفلسطينيين في منطقه زكيم.
هزاران فلسطینی در ادامه مقابله مستمرشان با اشغالگران در منطقه زکیم راهپیمایی کردند. در این راهپیمایی که همزمان با حضور یک هیئت امنیتی مصری در غزه برای متوقف کردن راهپیمایی‌های بازگشت برگزار شد، فلسطینیان تاکید کردند تا زمانی که نوار غزه به علت محاصره شدید در شرایط بسیار دشوار اقتصادی به سر می‌برد، راهپیمایی بازگشت بی‌وقفه ادامه می‌یابد.
من الناحيه الاقتصاديه بسبب الحصار الخانق
حتى لو هم وقفوهم احنا مش حنتوقف.
ما از مبارزه دست نخواهیم کشید و از مقدسات و سرزمینمان دفاع میکنیم. هرگز سکوت نمیکنیم و راهپیمایی های بازگشت همچنان ادامه خواهد داشت.
وكمسرات العوده حتستمر لاشعار اخر.
راهپیمایی بازگشت در سایه شبح جنگی که آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ایجاد کرده بود برگزار شد. لیبرمن گفته بود در صورت برپایی این راهپیمایی ها جنگ را به نوار غزه تحمیل خواهد کرد. ناظران نیز بر این نکته تاکید کردند. سخنانی که اشغالگران در خصوص به راه انداختن جنگ علیه غزه میگویند باعث می شود که فلسطینی ها بر خواسته های خود بیشتر اصرار ورزند و در پیگیری خواسته هایشان پابرجاتر شوند و این تهدیدها از عزم آنها نخواهد کاست.
ستدفع الفلسطینیین لمزید من الاصرار وليس العكس.
اعتقد مسیرات العوده لن
راهپیمایی های بازگشت تا تحقق اهداف متوقف نخواهد شد. هدف نخست این راهپیمایی ها شکستن محاصره غزه است. تا شکسته شدن محاصره غزه این راهپیمایی ها ادامه خواهد یافت.
وقف لهذه المسيرات
تهدیدات متواتره.
اشغالگران به تهدید فلسطینیان ادامه میدن، اما مردم فلسطین شرکت در راهپیمایی های بازگشت را در جهت بازپسگیری و تثبیت حقوق خود و نیز وظیفه ملی میدانند. فلسطینیان حاضرند هزینه مشارکت در این راهپیمایی ها را هر قدر که باشد پرداخت کنند.
مهما کلف ذلك من ثمن. ابراهیم احمد، خبرگزار صدا و سیما، غزه، فلسطین.
شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. یک منبع امنیتی عراق از انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده در استان نینوا خبر داد. این منبع در بیانیه اعلام کرد صبح امروز یک خودرو بمب‌گذاری شده در محله قیاره واقع در شهر موسل منفجر شد. در این حادثه 6 نفر از جمله 2 سرباز کشته شده و 40 نفر دیگر زخمی شدند. گفتنی است استان نینوا و شهر موسل پس از آزادی از چنگال داعش ثبات امنیتی نسبی داشته است. دستیار ارشد وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز وارد مسکو شد. آقای جابری انصاری به منظور گفتگو و رایزنی با برخی از مقامات روسیه درباره آخرین تحولات منطقه‌ای به ویژه سوریه و یمن به مسکو سفر کرده است.
رایزنی‌های مهم و مفصل با مقامات روسیه و ترکیه درباره مهمترین تحولات منطقه به ویژه سوریه و یمن دستور کار هیئت ایرانی در مسکو خواهد بود.
اضافه بر رایزنی‌های دو جانبه در ارتباط با تحولات منطقه‌ای و بحران‌های جاری در منطقه به ویژه سوریه و یمن با همکاران روسمون و راه‌های همکاری دو کشور برای پایان دادن به این بحران‌ها در قالب نشست سه جانبه روند آستانه بررسی آخرین وضعیت تحولات مختلف مرتبط با سوریه هست و هماهنگی‌های ضروری که می‌بایست بین سه کشور ایران، ترکیه و روسیه در این زمینه انجام بشه.
چقدر موضوع ادلب در اولویت مذاکرات و گفتگوهای شما هست و قرار هست چه اتفاقی بیفته اونجا؟
ما در سه جانبه سران در تهران موضوع اصلی گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه سران سه کشور روند آستانه موضوع ادلب بود طبیعتاً، و خب اختلاف نظری وجود داشت بین شرکای ما در زمینه اولویت ها در ادلب و روش حل مسئله ادلب. در نهایت بر اساس راه حل سومی که ما ارائه می کردیم، جمهوری اسلامی ایران، که یک راه حل میانه بود که همه شرایط و مقتضیات ضروری مرتبط با ادلب رو در بر می گرفت، هم اعاده حاکمیت دولت در این منطقه و ضرورت و اهمیتش و هم عدم کشتار و درگیری گسترده که منجر به صدمات انسانی زیاد خواهد شد، راه حل وسط مبنای توافقی بین دو شریک ما ترکیه و روسیه که تفاوت نظر در ارتباط با حل مسئله ادلب داشتند ایجاد شد.
حسین جابری انصاری به هیئت همراهش سه روز در مسکو خواهند بود و مذاکراتی مفصل با حضور نمایندگان عالی رتبه سه کشور ضامن روند آستانه خواهند داشت. مذاکراتی که میتواند نقش مهمی در آینده تحولات در سوریه و یمن ایفا کند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
مردم استان هرات با برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی بر خروج فوری نیروهای آمریکایی از کشورشان تاکید کردند. صدها نفر از مردم شهر هرات با برگزاری تظاهرات نظامیان آمریکایی را اشغالگر نامیدند و اعلام کردند این نیروها به افغانستان تجاوز کردند و باید این کشور را ترک کنند. تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهایی بر ضد آمریکا تصریح کردند. آمریکایی‌ها در میان مردم افغانستان نفاق افکنی می‌کنند و هرگز نمی‌خواهند امنیت و صلح در این کشور برقرار شود. بدهی‌های خارجی و چالش‌های اقتصادی در مالزی به چالشی فراروی مهاتیر محمد، نخست وزیر 93 ساله این کشور تبدیل شده است. گزارشی بشنوید در این زمینه.
فشارهای ناشی از بدهی 1 تریلیون رینگیتی، اختلاف نظر احزاب مختلف در مدیریت‌های کلان و چالش‌های اقتصادی و مالی حالا موجب اعتراف مهاتیر محمد، سکاندار پر تجربه و پخته مالزی، به سختی و دشواری پیچیده در هدایت کشتی طوفان زده این کشور شده.
من جادوگر نیستم که با یک کشمر هم زدن همه مشکلات رو حل کنم. نخست وزیری امروز مالزی با مشکلات عدیده اقتصادی و ائتلاف 4 حزبی که دارای سلایق مختلف در اداره کشور هستند، نسبت به تجربه 22 سال نخست وزیری هم بین سالهای 1981 تا 1993 بسیار دشوار و پیچیده تر شده.
پیچیدگی عمیقی که به عقیده کارشناسان سنگ بنایش در دوران نجیب رزاق نخست وزیر سابق با کوهی از اتهامات مالی کلید خورده، تا جایی که دولت فعلی رو دوچار چالش های اساسی کرده.
ما مجبوریم برای برون رفت از مشکلات بزرگ اقتصادی قرارداد چند پروژه عمرانی سنگین از جمله ایجاد قطار سری و سیر مالزی سنگاپور و خطوط جدید مترو شهری رو با طرف چینی لغو کنیم، که این هم زمینه صرفه‌جویی 300 میلیارد رینگیتی رو برای کشورمون فراهم میکنه.
این در حالیه که دولت مهاتیر به رغم حذف برخی مالیات ها با پوزش از مردم، اخذ دوباره این مالیات ها رو از سر گرفته. حالا با پیروزی انور ابراهیم معاون و وزیر اسبق مهاتیر محمد در انتخابات اخیر و ورودش به پارلمان مالزی، گمان زنی ها برای نخست وزیری وی به جای مهاتیر 93 ساله در این کشور قوت گرفته. اسماعیل پورهاجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر. علی و 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 علی و
شب شما بخیر دوستان عزیز، از رادیو معارف در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های بخش شبانگاهی و امیدوارم که فرصت داشته باشید و همچنان با برنامه خودتون همراه باشید. ساعت 19:15 هست و تا پایان مجموع برنامه‌های این بخش با این برنامه‌ها در خدمتتون خواهیم بود. دوستان، هادیان رو بعد از عرایز بنده خواهید شنید، سپس در ساعت 19:50 زندگی با قرآن پخش خواهد شد، 25 برنامه به احترام ایران رو خواهیم شنید که به حمایت از کالای ایرانی اختصاص داره، 23 سفر عشق پخش خواهد شد، توصیه‌های معرفتی در خصوص پیاده روی 40، اندیشه های ماندگار رو در ساعت 20:50 خواهیم شنید، رأس ساعت 21 اخبار معارفی خواهیم داشت، 21:15 همکاران ما از گروه خبر با برنامه گفتگوی 21 در خدمت شما عزیزان شنونده خواهند بود. بعد از خبرها نوبت به برنامه برکرانی نور میرسه که در این برنامه نیست همچون برنامه‌های گذشته از بیانات ارزشمند حضرت آیت الله جوادی آملی بهره‌مند خواهیم شد. ساعت 22 بشارت رو خواهیم شنید، بررسی مباحث مهدوی و توضیحات استاد احمد غلامعلی. ساعت 22:30 فقه اهل بیت، درس خارج فقه حضرت آیت الله مؤمن قومی مبحث خمس. در ساعت 23 با برنامه نسیم وصل همراه خواهیم بود که دعای پرفیض توسل رو در این برنامه به زمزمه خواهیم نشست و پایان بخش برنامه ما در ساعت 23:30 برنامه فقه آل محمد خواهد بود، درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی مبحث قواعد فقهیه. فهرست و زمان پخش برنامه هایی بود که انشاءالله تقدیم حضورتون خواهد شد و امیدواریم که بهره کافی رو ببرید. من رسول بینایی هستم، افتخار دارم در خدمتتون باشم. تا پایان این بخش به اتفاق همکارانم جناب آقایان سید ابوالقاسم غزنفری تهیه کننده، علی اصغر شرفی صدا بردار و علی میرزاییان هماهنگی پخش. دعوت میکنم هادیان رو در این لحظه بشنوید. به مدت 30 این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی، و جعلناهم ائمة یهدون بأمرنا و اوحینا فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.
امامت يعني پیشوایی قافله دین و دنیا. و انتم
نور الاخيار، شما نور خوبان و هادیان نیکان و حجت های خدای جباری. و حجج الجبار، هادیان هادیان لآلی محمد عرف الصواب و فی ابیاتهم نزل الكتاب نزل الكتاب و هم حجج الاله على البرایا بهم و بجدهم لا یسترابو لا یسترابو. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر اکرم و ائمه اطهار. سلام همراهان ارجمند رادیو معرف، به برنامه هادیان خوش اومدید. در خصوص امامت امامان 12 شیعه در حدیثی قدسی به نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و از قول خدای متعال اومده، آنان جانشینان تو پس از تو و گنجداران دانش من هستند، آنان را برگزیدم و بدانان خرسند شدم، هر که آنان را دوست بدارد و به ولایت آنان گردن نهد و به برتری ایشان گواهی دهد رهایی یابد. بله دوستان، امامت از مباحث اعتقادی اسلامی که آیات و روایات متعددی در تبیین جایگاه امام، تعریف اوصاف امامان و ضرورت اطاعت از این بزرگواران بیان شده. این هفته به بررسی یکی دیگر از وظایف امت در قبال امام می‌پردازیم. حجت الاسلام سید حسن سبزواری، امام پژوه و مدرس بنیاد فرهنگی امامت، درباره ضرورت پیروی و اطاعت از امامان معصوم و اهل بیت علیهم السلام توضیح میده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر شما شنوندگان برنامه پادیان از رادیو معارف. طبق آیات قرآن مجید بر هر مسلمانی پیروی از اولی الامر و امام معصوم علیهم السلام واجبه، چرا که یکی از دلیل‌های معرفی امام مردم بحث لزوم اطاعت و پیروی مردم از امامه. خداوند متعال خطاب به اهل ایمان می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، که از این آیه شریفه ما در بحث لزوم معرفت امام به عنوان پیش نیاز اطاعت از امام استفاده کردیم. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف کافی مجلد اول در باب فرض و طاعت الائمه علیهم السلام از امام باقر علیه السلام در تبیین اهمیت اطاعت و پیروی از امام و ارتباطون با معرفت روایتی رو نقل میکنه که متن عبارت اینه: ذروت الامر و سنامه و مفتاحه و باب الاشیاء و رضا الرحمن تبارک و تعالی الطاعت للامام بعد معرفته. اوج کار دین، بلندای دین، کلید اون مفتاحش و مدخل و درب ورودی به هر چیز باب الاشیاء و رضا الرحمن خرسندی و خوشنودی خداوند رحمان بلند مرتبه چیست؟ اطاعت کردن از امامه، البته و بعد از معرفت امام. لذا اوج و بلندای امر دین اطاعت از حجت خدا معرفی شده که فرد مکلف رو به کمال دین میرسونه، که البته این اطاعت و پیروی همینطور که عرض شد قطعا متوقف بر معرفت حجت خداست. بعد حضرت به این آیه شریفه استناد کردند: من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. نکته مهمی که در بحث آیه اطاعت هم در جلسات قبل اشاره کردیم اینه که آیات زیادی داریم که اطاعت اولی الامر یا اطاعت رسول رو به اطاعت از خدا مقرون کرده. لذا ما وقتی یه نگاهی میکنیم به مجموع این آیات هیچ تفاوتی در متعلق این اطاعت نیست. یعنی همونطور که فرد مکلف در برابر فرامین و اوامر و نواهی خداوند متعال حالت پذیرش و انقیاد باید داشته باشه، نسبت به رسول، نسبت به اولی الامر، نسبت به حجت خدا، حالا میخواد در لباس نبوت باشه یا لباس امامت باشه، این چنین حالت پذیرشی رو باید داشته باشه. لذا نکته معرفتی این اقتران اطاعت خدا، رسول و اولی الامر چیه؟ اینه که خواسته رسول و اولی الامر مطابق با خواسته خداوند متعاله. لذا تعارض و تنافی بین این دوتا متعلق نیست. لذا با مراجعه به آیات قرآن مجید گاهی این اطاعت پروردگار متعال و اطاعت از حجت خدا گاهی به صورت شرط و مشروط اومده، مثل این آیه شریف من یطع الرسول فقد اطاع الله، گاهی هم به صورت عطف، مثل هم آیه اطاعتی که بارها متذکر شدیم: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. و جالب اینجاست که در همین آیات خداوند متعال پیامد و پاداش این اطاعت رو بیان کرده که به برخی از اونها در بخش بعدی اشاره می کنه.
اینما یرید الله لیذهب عن أهل البيت
الرجس أهل البيت
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
لآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم
هاديان.
هاديان
كاري از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
وهم حجاج الإله لله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
ابن شهرآشوب مازندرانی از علما و محدثان قرن ششم هجری در کتاب مناقب آل ابی طالب حدیثی نقل میکنه که عالمان و محدثان بزرگی نظیر علامه مجلسی و سید هاشم بهرانی هم نقل کردند و مورد توجه علمای معاصر هم هست. محتوای این حدیث که با دیگر روایات معتبر هم موافقه از این قراره. شخصی به نام مأمون رقی این چنین میگه که من نزد امام صادق علیه السلام بودم. فردی به نام سهل ابن حسن خراسانی وارد شد و بر امام سلام کرد و نشست. آنگاه به امام عرض کرد ای فرزند رسول خدا، شما صاحب رحمت و رأفت و اهل بیت امامت هستید، چه چیز مانع شماست که حق خود را نمی ستانید و در خانه نشسته اید در حالی که 100,000 شیعه دارید که برای شما شمشیر می زنند؟ امام فرمودند آرام باش خراسانی. آنگاه به فردی فرمودند تنور را روشن کن. آن شخص تنور را افروخت تا گداخته شد و آتش از آن زبانه می کشید. امام به خراسانی فرمود برخیز و در تنور بنشین. خراسانی گفت ای آقای من، ای فرزند رسول خدا، مرا به آتش عذاب نکن و از من درگذر، خدا از شما درگذرد. حضرت فرمود من از تو درگذشتم. راوی این چنین میگه که در این بین هارون مکی از اصحاب حضرت در حالی که کفشش را به انگشت گرفته بود وارد شد و عرض کرد سلام بر شما ای فرزند رسول خدا. امام صادق علیه السلام به او فرمود کفشت را بینداز و در تنور بنشین. هارون مکی کفش را انداخت و در تنور نشست. در این حال امام مشغول صحبت با خراسانی شد و درباره خراسان با او گفتگو کرد به گونه ای که گویا آنجا را می‌بیند. آنگاه امام به خراسانی فرمود ای خراسانی، برخیز و آنچه را در تنور در جریان است ببین. خراسانی به سمت تنور رفت و دید هارون مکی چهار زانو در تنور نشسته. هارون مکی آنگاه از تنور بیرون آمد و سلام کرد. امام به خراسانی فرمود در خراسان چند نفر مانند او میشناسی؟ خراسانی گفت به خدا قسم حتی یک نفر هم نمیشناسم. امام در تایید او فرمود نه، به خدا حتی یک نفر هم نیست. آنگاه فرمود ما در زمانی که 5 نفر هم یاور نداریم قیام نمی کنیم. ما بهتر می دانیم که چه وقت باید قیام نمود. الله الله
الله الله. حب النبی سرا فی القلب فازدهرا، حب النبی سرا فی القلب فازدهرا، انار لی دربی و نور البصرا.
نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، از مناره 5 نوبت پرخروش، نام احمد با علی آید به گوش، روز و شب گویم به آوای جلی اکفیانی یا محمد یا علی.
که بعد از مصطفی ما را امام و رهبر است، شیر حق نفس نبی مولود کعبه حیدر است، شمع جمع انبیا مولای کل اولیا، متقین را مقتدا و مسلمین را رهبر.
دوستان گرامی، وقتی که آیه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم بر پیغمبر نازل شد، مسلمانان متوجه شدند که خدا اطاعت از اولی الامر رو هم ردیف اطاعت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میتونه. اهل تسنن در تفسیر این آیه اطاعت اولیای الهی رو ضروری شمردند. مثلا احمد ابن حنبل یکی از امامان مذاهب چهارگانه سنی میگه اطاعت پیشوایان و زمامداران خواه نیکوکار باشند خواه بدکار از واجبات است. طبق روایات متعدد شیعه، مراد از اولی الامر در آیه شریفه امامان معصوم